بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت اطهار. اللهم صل علی محمد. بحثمون درباره عقیده معتزله بود، درباره اصول پنجگانه شون. در این باره گفتیم پنج اصل رو معتزله قائلند که عبارت باشه از توحید، عدل، وعید، منزلتون بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر. چی وعیدم گفت؟ اما در این باره سه تا از این اصول رو فی جمله توضیح دادیم، چندان هم بحث مرتبطی با بحث ما نداشت. سلام. یه نکته رو دیروز اشاره کردیم که چرا معتزله به این پنج اصل قائلن. حالا این اصول چه ویژگی داره که این پنج تاس و شیش تا نیست؟ این بحث کهن در همون روزگار هم مطرح بوده و مورد نقد و ابرام برخی واقع شده. به عنوان نمونه از قاضی عبدالجبار نقل شده که به همین نکته اشاره کرده. جناب آقای سبحانی این مطلب رو در کتابشون بهش اشاره کردند و اون این که حالا این پنج اصل چه ویژگی داره که بین این همه شما به این پنج اصل پرداختید. قاضی عبدالجبار میگه این پنج اصل به خاطر اینه که هر کسی یکی از اینها رو قبول نداشته باشه یا کافره یا فاسقه و یا خطاکار. توحید رو اگر قبول نکنه کافره، عدل رو اگر قبول نکنه یا کافره به فرضیش یا به فرضیش فاسقه، اون ستای دیگر هم اگر قبول نکنه خطاکار. خب این جوابش خیلی روشنه به این که خب بقیه قواعد هم همینجوره. نماز هم اگه قبول نکنه خطاکاره، روزه هم قبول نکنه خطاکاره، وجود پیامبر رو رد کنه کافره. این تنها این ستا نیست که، این پنجتا نیست که شما بهش اشاره میکنید. بعد خود ایشون یه مطلبی رو زمینه میکنه که خود قاضی عبدالجبار که در کتابی داره به نام شرح اصول الخمسه یه مطلبی رو اضافه میکنه که اون به نظر درست میاد به همونیست که ما از بیرون بهش اشاره کردیم. و اون این که این قواعد و این اصول پنجگانه تمایز اونها رو با بقیه فرق معلوم میکنه. یعنی چون قائل به توحیدند به این معنایی که گفته شد، در مقابل همه اهل حدیث و همه دهریون و مشبهه و مجسمه و همه قرار میگیره، بس اینا خارج میشن. چون قائل به عدلند به اون معنا که گفته شد، مجبره خارج میشن. چون قائل به وعیدند مرجعه خارج میشن، یا به بیانی خوارج هم شاید در وعیدی همچین قولی ندارن. البته حالا ایشون میگه مرجعه خارج میشن، اما مرجعه بیشتر با منزلتون بین المنزلتین خارج میشن. و امامیه هم گفته خلاف امر معروف است، چون امامیه اینجور نیست که در هر فرضی قیام به سیف رو قبول داشته باشه. لذا به این پنج اصل بیانشون اینه که ما خودمون رو از همه متمایز میکنیم. خب این ممکنه حرف درستیه، در شیعه هم به نوعی همین گونه هست، یعنی اصولی که گفته میشه به این بیانه که شما این عقاید رو که داشته باشید، مجموعه این عقاید جامع شاید نباشه، یعنی یک معتزلی باید خیلی چیز دیگر هم قبول داشته باشه، ولی این پنجتا رو اگه کسی قبول داشته باشه دیگه نمیتونه به فرق دیگه معتقد باشه. و این در حقیقت به نوعی جدا کننده فرقه معتزله از بقیه فرقه هاست. و الا اگر غیر این رو حساب بکنیم، خب بقیه اصول دینی هم که در بقیه فرقه ها مطرح میشه، یا حالا فروع دینی که مطرح میشه، اینا انحصاری نیست. در خود تشیع که اصول دین رو برمی‌شمرند، هست توحید و عدل و امامت و نبوت و معاد. حالا ممکنه بگیم در اداد عدل بقیه صفات خدا هست، توی این وسط عدل رو بیان میکنه. اگر عدل به این معناست، پس معلومه اینو میخوان بگن تا گروه های دیگر رو خارج بکنند. البته خب معاد طبیعتا اعتقادیست که باید هر مسلمانی داشته باشه، که میگن دوتاش اصول دین هم هست دیگه، لذا یعنی سه‌تاش اصول دینه، دوتاش اصول مذهبه. اصول مذهب بودن عدل به معنای تمایز با اهل حدیث و کسانی که حالا احیانا این نوع امامت رو قبول ندارند، ولی حالا صفات دیگر خدا هم به همین درجه از اهمیت هست و مباحث کلامی به همین درجه از اهمیت هست. حالا این وسط عدالت ویژگی ممتازی نداره که حالا به عنوان یکی از اصول شیعه مد نظر قرار بگیره. خب شیعه خیلی مباحث دیگه هم اعتقاد داره، اون هم میتونه جزء اصولش باشه. در هر صورت این هم یه نکته بود، حالا چون مطرح شده به نظرم میرسه حرف درستیه. یعنی در طول تاریخ معمولا این فرقه ها سعی میکردن اون قواعدی که دیگه اگه کسی اینا رو قبول بکنه نمیتونه جزء فرقه دیگه باشه، ولی نه اینکه اینها فقط عقاید این فرقه باشه. در حقیقت این عقاید به صورت مانع از اغیاره، و الا اینها مجموعه عقاید کلی و عمیق یک فرقه نیست. در شیعه هم همینجوره، امامت رو مطرح میکنن در مقابل بقیه فرقه ها، عدل رو مطرح میکنن در مقابل همه اهل حدیث و همه اشاعره و ماتریدیه و اینا، چون عدل به این معنایی که مطرح میشه اونا به این لسان قبولش ندارن. ولی بعد خب ما با در عدل با معتزله و همه شریک میشیم، اسماعیلی ها همه به نوعی، به نوعی امامت رو که قبول میکنیم این اونا رو خارج میکنه. قرض بیشتر خارج کردنه، ولی همه در دایره احکام اسلام باید چه باشن؟ باید یکاسه باشن. این بحث به کنار. اما برگردیم به بحث توحید که دیروزم یک کلیتش رو گفتیم. گفتیم توحید در لسان معتزله به معنای این نیست که خدا یکیست، همه اینو قبول دارن، که همه مسلمان ها قبول دارن. توحید به معنای نفی صفاته، به معنای اینه که خداوند در ذات خودش به سبب عروض یک صفتی بر ذات متصف به یک اسم نمیشه. این هم از اون عقایدیست که به قدری روش پافشاری کردن که خوندم دیروز براتون، یا حالا میخونیم که نظام میگفت که من اصلا همه امیدم به خداوند اینه که با این عقیده وارده بهش میشم و با این عقیده که وارد قیامت میشم همه رو میبخشه خدا، چون ما در حقیقت توحید رو خالق قبول کردیم. از نظر تاریخی اشاره کردیم که تا روزگار اواسط شاید یا اواخر قرن اول که پیدایش جعد ابن درهمه، گزارشی از یک نزاع پیرامون این مبحث در میان مسلمان ها نیست. میگفتن این بحث نبوده، سرشون به چیزهای دیگری بند بوده، این بحث مطرح نبوده، خداوند عالم. میگفتن عالم داریم در کتب نهج البلاغه که یک فرازی از امیرالمومنین که میرسیم و این فراز بسیار عرشیست که از اون خطبه های جانانه عمیق حضرته که همین نفی صفات از ذات داره، لیکن بحثی به عنوان بحث کلامی دارج رایج مطرح نبوده که حالا ما بگیم در میان مردم یه همچین بحثه هایی طرح بوده. اما ابتدا برخی از متفکرین مطرح کردن، دیروز گفتم این رسید به جهم ابن صفان و بعد او اومد در کوفه مطرح شد و در یواش یواش در عراق و معتزله این بحث رو گرفتن. این هم اشاره کردیم که اوائل این بحث صرفا یه بحث کلامی بوده، به این بیان که واصل ابن عطا میگفته خب اگه قرار باشه خدا به وسیله علم عالم باشه، پس باید یه خدا داشته باشیم که ذاته یه علمم داشته باشه که کنار خدا قرار میگیره. پس ما در ازل دو تا قدیم پیدا میکنیم، یه خدای علم، یه قدرتم که هست سه تا، ارادم هست چهار تا، حیاتم هست پنج تا. اقانیم مسیحی میگفتن اقانیم ثلاث، اینا میگن قدمای سمانیه، هفت صفت ثبوتیست، یکی هم ذات، هشت تا. این میگفته نمیشه، یعنی شما دارید مشرک میشید، این شرک. بعدها که ترجمه ها وارد سرزمین های اسلامی شده و بحث پی گرفته و مطرح شده، این بحث فلسفی شده، تفلسف درش شده، ماهیت اومده و وجود اومده و عوارض اومده و جوهر اومده و این بحث‌های آرام آرام پخته تر شده، تا جایی که نسل‌های بعدی معتزله این بحث رو با ادبیات غنی‌تری مطرح کردند. یعنی باره گفتیم دو گروه هم در مقابلشون پیدا شدن، یه گروه اشاعره که این گروه اشاعره و در حقیقت متکلمین اشعری مسلک، اینها اومده بودن یه نگاهی میکنن، استدلالایی هم دارن، استدلال اشعری و قبل اشعری گروه دیگه‌ای هم در مدافعین اهل سنت به نام کلابیه که مال یکی از بزرگان اهل سنت، بعدا همون آراء تقریبا به آراء اشعری ختم شده. اینها رو گفتن آخه خود خدا که میگه انزله به علمه در قرآن، یا میگه ذوالقوت المتین صاحب قوت، یا میگه مثلا فرض بفرمایید که ما تحمل من انسا ولا تزع الا به علمه، شما چطور میگید خدا علم به این معنا نداره؟ در اداد ذات علمیست، هست ظاهر آیات که همینو میگه، ما به همین ظاهر بسنده میکنیم و اخذ میکنیم. بعضی هاشون هم توی این حد جلو رفتن، گفتن هست که هست، به لوازمش هم ملتزم میشیم. اشعری و اینها میگفتن ما به ظاهرش بسنده میکنیم اما نحوش چگونش نمیدونیم. این نمیدونیم و دیروی اشاره کردم، یه مثالی هم براش بزنیم. در میان مسیحیت چیزی وجود داره به نام اقانیم ثلاث، خدا که میگن پدر، پسر، روح القدس. اینها میگن اینا هم سه تا هم یکی، هم سه تاست هم یکی. نمیگن پدر و پسر روح القدس قدس مظاهر یکیه، نه، میگن هم یکی هم سه تا. بعد میگه چگونه؟ میگه من نمیدونم، خودش گفته هست، هست دیگه. میگید مگه با عقل زور در میاد؟ میگه خب نیاد، اگه همه چی باید با عقل زور در میاد. یه دستون هم ممکنه تلاش کرده باشن اثبات عقلی کرده باشه، ولی عمده بحثش اینه، این خود خداست که اومده رو زمین. مسیح، مسیح به معنای پیغمبر نیست. دقت کنیم، مسیحیت اون عقیده‌ای که ما نسبت به حضرت رسول داریم ندارن نسبت به حضرت مسیح. حضرت مسیح خداست، نه اینکه پیغمبر خداست. لذا همین الان هم گفتم اون دفعه که وقتی کتابای لغت رو باز کنید جلوی مسیح نوشته اله المتجسد. لذا عیسی ممکنه اسم کسی رو بذارن حیثیت بشریش، ولی مسیح اسم انسانهاشو نمیذارن. مریم اسم میذارن، اما مسیح، مسیح اسم خداست. به انسان ما که اسم الله رو کسی نمیذاریم که. ممکنه مثلا فرض کن عبدالله بذاریم، ولی الله اونم لذا مسیح یا به انگلیسی بیزل، این اساسا خود خداست. همین الانش هم عقایدشون اینه، این پیامبر و معنای خود خداست که گفتم دیشب بعضی خواب دیده بوده. این در عقیده است. به این بیان خب میگیم چگونه میشه خدا و جسم و این چیزا؟ میگن که این هست، چگونهش نمیدونیم چگونه، ولی لازم هر چی بدونیم. خودش گفته هست، هست. در یه هرچی عقاید دارن، مثلا میگن این شراب خون خود مسیحه که تو کلیسا میدن در اشاره ربانی. اون نان و شرابی که میدن گوشت و پوست و گوشت و خون خود مسیح، تبدیل به خود خون مسیح میشه. این همینی که میزنه توش، میزنه دهنه بیسکویت های کوچولو رو میزنه دهنه همه میزنه، این گوشت مسیحه. حالا گوشت مسیح خوردنش چه ویژگی داره اونا را بود خوشونه. این حالا مسیح شناسیش به کنار، بحث تبدیل عیسی میگیم نمیدونم آخه چگونه میشه. میگه شده دیگه، یه بحثی هست که میگه تیر رو که زدند خورد به جهت جسمانی عیسی یا خورد به جهت الهی و الوهیت عیسی. وقتی سر صلیب بود که معروفه، میگن وقتی رفت اون سردار سلطان محمد فاتح رفته بود که فتح بکنه، از همین عثمانی هاست، رفته بود فتح بکنه قسطنطنیه رو. قسطنطنیه اسم عربیشه از کنستانتینیه، یعنی کنستانتین. کنستانتین شاه بزرگیست که اومد شهر اسلامبول رو تأسیس کرد. و علت اینه هم که اینجا کارکاسبیش اینجا مسیحیت یه باز برجمش خورد، این که وقتی این اومد به عنوان متیمون تبرک خودش مسیحی نبود، بهش گفتم صلیب رو پرچمات بکش میبری. این صلیب رو پرچمات کشید، اومد اینجا جنگید، برد. وقتی برد در اسلامبول که اسمش گذاشت قسطنطنیه یا همون کنستانتین، این اومد این شهر رو بنا کرد و در اینجا کلیسای روم رو تشکیل داد، اما کلیسای روم شرقی که ارتدوکسن. در نقطه مقابل واتیکان در روم که کلیسای روم غربی است، واتیکان یه سندی براش می‌تراشن، میگن این همه اینا که الان هستن اینا نسب نامه دارن، مثل سلسله صوفی است، اینا نسبشون میرسه به پیتر، که پیتر خود مسیح بهش گفت برو این کلیسا رو درست کن. پیتر یکی از حواریونه، یا پتر، پیتر هم درست میگن، پتروس، انواع مختلف تلفظای جای مختلف که این اومد اینجا رو درست. اما کنستانتین ما 200 سال بعدشه که رو کلیسای روم روم شرقی است. روم شرقی رو درست کرد که مرکز کلیسای ارتدوکس شد، اون شد مرکز کلیسای کاتولیک. بعد که مسلمان اینجا رو گرفتن و به این بردند، اینجا رو اسمش عوض کردن، یکی گذاشتن اسلام بول که زمان ترکیه این شهر اسلام، اسلام آباد، که بعد اون وقت دوباره این آتاتورک اومد کرد استانبول، یعنی که میخواد اسلام زدایی بکنه اسلامبول رو کرد استانبول، که گذاشتی چون تلفظ عامیانش بود اسمو عوض کرد. اما بعدم اصلا کلن کلیسای ارتدوکس اون مرکزیتی که در مثل واتیکان داشت اینجا برستاد. حالا سلطان محمد فاتح میگن فرستاد، شبی که میخواست حمله بکنه رفتن در همین مسجد عیاض صوفیا که کلیسا بوده سابق، رفت اونجا و جاسوسش اومد و گفت آقا همه توحانیت توحانیون امینا رو از همه جای سرزمین های بلاد جمع کردن توی چیزی دارن، میخوان یه تجمع بزرگی تو اونجا بحث کنن. حالا از اون برم لشکر اسلام پشت دروازه های اسلامبول میخواسته حمله کنه و اونجا دیگه همه هم جمع شده بودن. این جاسوساشو میفرسته میگه برو ببین بالاخره بحثا چیه اونجا. اینم برمیگرده میگه بحثشون این بود که تیره که زدن به جهت روحانی مسیح خورد، الوهیش خورد، یا به جهت بشریش. این گفتش که توپا رو بیارید سر خط که هم به جهت الوهیش بزنیم هم به جهت جسمانیش. یک از مصادیق اینه که بعضی وقتها بحث ها اینقدر به خصوص دانشگاه های افراد یا کسانی در حوزه اندیشه در فضاهای مختلف راجع مسائل مختلف می اندیشند خوبه، ولی اگر کسانی تصدی زندگی مردم رو دارن نسبت به روز باید درد زندگی مردم رو داشته باشن، اگر اینها از این درد رهاشن فقط درگیر مباحث خاص خودشون بشن، این مصداق اینه که پشت دروازه ها توپه اینا بحث می‌کردن که تیر به کدوم جهت خورده. نفس بحث درسته، اما بحث مربوط به فضایش علمی ها، ممکنه همون روز هم نفر هم داشته تو مدارس استانبول نشته به بچه ها ابجد یاد میداده، حرفش درسته، ولی کسانی که تصدی زندگی مردم رو دارن که به خصوص روحانیت همچین جایگاهی رو در جامعه داره باید مراقب باشه. بعضی وقتا این بحث‌های آکادمیکش او رو از توجه به واقعیت‌های جامعه باز نداره. برگردیم به بحث خودمون. پس در نقطه مقابل حضرات معتزله بعدها دو گروه در آمدن که گفتیم یا رفتن به سمت این که گفتن ما اصلا بحثی نداریم و بحث نمی کنیم و نمی دونیم، و که اگه نمی دونیم رو بخواهید بهش اجازه فعالیت بدید تا همه جا میره، یکیش که مسیحیته. دومش این که گفتن نه همه لوازمش رو میپذیریم، تمام معانیش رو قبول داریم، جسم خدا هست که الان در این مورد هم مباحثی هست که بعدن. خب در اینجا جیا همین عشایر اونایی که همه جور قبول کردن اونا رو معمولا بهشون میگن مشبهه و مجسمه و اینها تعبیر میکنن، خیلی هم به خود بعضی از اهل حدیث میگن. یه نکته رو توجه بکنید، خدا رحمتش کنه مرحوم آقای باستانی پاریزی یه بحثی داشت به نوعی الان یادمون اومد، اون تو کتاباش جا داره میگه خدا کنه ایش مورخی تو دو تا مسئله گرفتار نشه، یکی در این ملک و ببر و سلطنه و شیر و ملک و پلنگ و دوله و از این اسامی که تو تاریخ به خصوص از صفویه به بعد هست، نمیدونم معتمد و برد معتمد و سلطنه، میگه اینا اسامی عوض میشده، طرف تا دیروز اسمش بوده مشیر الملک یه هم میشه مشیر السلطنه، تو تاریخ هم ثبت نمیشه، تا یه روزه که دیگه مشیر السلطنه بوده حالا میدن به یکی دیگه، چون اسامی اینجوری بوده آدم ها وقتی میمرده یه کسی اون لقبشون میدن به یکی دیگه، بعد همه هم که معروف نبودن که تو کتاب ها مثلا فرض کنید مثل امین السلطان یاد داشت بشه مطلب بیاد، یه های اسمی توی جا هست که حاج عباس ببر السلطنه،
این چیه؟ نمیدونه طرف چیه. مثلا میبینید این برق سلطنه 200 تا تو همزمان تو کرج هست، تو ایرو گزارش کازرون هم میاد. این یه نفره، دو نفره، این میگه همیشه همچین مشکلی هست. یکی دیگه هم تو اسامی ایلهای سختیاری و ایناست. این اسامی هم بسیار اشخاری و ایلها این هم زیاد اون میگه. حالا یه نقطه دیگه هم اینه، این انتصاباتی که در فرق به هم میدن بی نظیر مغرضان هست، یعنی بسیار مغرضان هست. همه به هم میگن، از اون در بلا فاصله معتزله رسیدن به اهل حدیث و اینا گفتن اینها مشبهن مجسمن، اینها نمیدونم چی هم خوش دادن به صرف این که طرف قبول گفته نه خدا علم داره، گفته این تشبیهه، تو بس میخوای بگی خدا جس داره. لوازمی که ممکنه طرف قبول نداشته یا توجیه برش خسرش رسپت داده مونده روش تو کتاب ها اومده، بعدی ها مرو هم گرفتن تعصبی هم نداشتن یاد داشته. حالا باید واقعا عقیده رو داشته یا نداشته نمیدونه. از این طرف هر چیزی رو بگید به معتزله نسبت بدن، تازه معتزله از خوششانس‌ترین فرقان به خاطر اینکه هم کتاب دارن خودشون، هم کتاباشون توی دوره‌ای که حکومت دستشون بوده استنساخ شده، تو کتابخونه‌ها رفته، عبین نرفته. ولی با همه اینا شما هر کتابی رو باز بکنید توش نوشته معتزله معطله، بهشون میگن معطله، تعطیل کردن خدا رو. اینها اصلا قائل نیست، اینها مشرکن، اینها اهل تعطیلن. حالا اسامی که میرسیم الا ماشاءالله از اسامی که اینو نسبت دادن، حالا واقعا اهل تعطیلن؟ یکی از بحثامون همین امروز اینه که واقعا این انتصابی که اصولی نشیه به معتزله دادند، بهشون گفتن شما ها قائلی هستید به اینکه خدا صفات نداره، واقعا همینو گفتن؟ یا ما از روی قرائتی که اشاعره به معتزله نسبت دادن بریم حرفو میگیریم؟ خواهیم دید که به نظر میرسه در بحث توحید معتزله هیچ فرقی حرفشون با فلاسفه و با کلام شیعه نداره، اما وقتی گزارش اشعری ها رو در رابطه با معتزله ملاک قرار دادیم، طبیعتاً حرفای مزخرف هم بهشون این وسطه گفتن. این اینه که امروز روز شما حرف یکی از این جناها و گروه های سیاسی را زبان مخالفشون بشنوید، همه چی به هم میگن، در حالی که اگه خودشون بشینن اصلا اینجوری نیسته. اینا خیلی هاش به لوازمه، خیلی هاش حرف یک ضعیفی از اون قوم رو گرفتن تصریح دادن گفتن شما همتون همینجوری من بعد به ملاقات نه. این همین مسئله هست تو اهل حدیث هست، تو معتزله هست، تو شیعه هست. گفتیم بزرگان شیعه رو به تجسیم نسبت دادن، این مورد لذا اینجا میگید اسماشون شیعه، اسامی زیاد دارن ولی خیلی از این اسمها از باب انتصاب، ولی عمدتا به اهل حدیث این حرف رو میگن. برگردیم به بحث، این بحثا چون بحثای تاریخیه توش شاخه شاخه باز میشه. گفتیم این کتاب حسن جارالله، زهدی حسن جارالله یک انتصاباتی رو بیان کرده، تقریبا حرف خوبی است در این باره. کتاب آقای سبحانی هم جلد 3 درباره این مسئله خوبه. اشاره کردم به اسم گذاری هایی که معتزله و اینها نسبت به هم دارن. آقایید به اینا قدریه میگن. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا قدریه قائل به اختیار بودن، معتزله هم گفتن قدریه. جهمیه میگن. چرا بهشون جهمیه میگن؟ چون یکی از این آرا مال جهم ابن صفوان بوده قبلا، اینا رو همه رو میگن جهمیه بهشون. معطله بهشون میگن، اهل تعطیل، یعنی چه میگن؟ خدا رو تعطیل کردن، گفتن خدا علم نداره. اونا هم کم نگردن، اونا هم خوب به اون طرف مقابل پشت دادن، یعنی از نظر جامعه غیر اسلامیشن بوده، هر جا انسان بوده این مسئله بوده، خیلی به اسلامیتش گیره. اما در مسئله
توحید. اول از همه دو تا از استدلال های اینها رو ببینیم. یکی رو استدلال رو خود خیاط نقل میکنه، یکی رو هم شهرستانی به اونها نسبت میده. شهرستانی نسبتا از کساییست که کتابش از بقیه کتاب ها، خودش البته اشعری مسلکه، ولی نسبتا کتابش کمتر از کتاب مثل بغدادی یا اسفراینی یا اینجور افرادی که قبل او حتی اشعری منصفانه تر نوشته. یکی از علالی هم کتاب بیشتر مرجع شده همین شبه انصافش، البته به اخیزه های گونه نیست، اما قبل از او کتاب مثل بغدادی هستن الفرق بین الفرق یا کسای دیگه ای مثل استرایینی صاحب تفسیر، اینا کسایی هم که یا همین ابن عزم که دیروز الفصل رو ازش دیدیم، اینا خیلی محکم علیه افراد حمله میکنن و بعد بیرا میگن. او عدله شون رو سعی کرده یه ذره سرسامون بش بده. حیات هم خودش کتابی داره بنام انتصار، خودش از معتزله. اینو اشاره کردیم که نهضت ترجمه که آمده، یکی از کسانی که آرائش آمده در جهان اسلام و این آرا بسیار مورد توجه معتزله قرار گرفته، این فلوتینه. ما یه افلاطون داریم، یه ارسطو داریم که شاگردش بوده، یه کسی هم از نام فلوتین که تا مدت ها فکر میکردن این همون افلاطونه، بعد ها معلوم شد نه 200 سالم شادم بزنم بیشتر 200 سال هم فاصله دارن. آثار فلوتین که ترجمه شده به فضای جهان اسلام، اهل سنت میگن، اشعری ها میگن که این حرفای معتزله از اوناست. البته این قابل اثبات نیست که الزامن از اونها باشه. خب شاید هم نه، شاید هم از امثال خطب امیرالمومنین باشه. استدلالی که اینها در نفی صفات میکنن تقریبا شبیه به همون حرف فلوتینه. در فلوتین یه نقلی ازش نقل کردن که در تاریخ فلسفه که وبر داره اونجا ازش نقل کرده که اون میگفته خداوند علم نداره. حالا این عبارتشو بگیم، لا نقول ان الله ان لله علما لانه هو العلم. خدا علم نداره بلکه علمه. لا نصفه بالجمال او الخير، او رو متصف به جمال و خیر نمی کنیم، لانه هو الجمال والخير. خدا خودش جماله، نه اینکه دارای جماله. و مصدر و کل شیء جمیل و خیر یا خیر. ولا و لیس یحتاج تعالی الی بصر، خدا احتیاج به چشم نداره، لان ذاته نور، ذات خدا نوره، الذی یبصر به الناس یا یبصر به الناس، مردم به او میبینن یا ابصار به مردم داده میشه، یه اثر بهتر مردم به وسیله او میبینند. چون شما چش رو بر چی میخوایی؟ برای اینکه نور رو ساطع بکنه طبق طبیعیات قدیم. خب خود این ذاتش نوره که چشمی نمیخواستی. ماشین احتیاج به چراغ داره، چراغ اینکه میخواد یه چیزی باشه روشن کنه جلوش رو ببینه، ولی خورشید که احتیاج به چراغ نداره. چون یا به تعبیر آقا فنی‌تر خواستن ارائه نظر بکنن، چراغ احتیاج به چراغ نداره. خب این یه بحثی. اون وقت معتزله این بحث رو که همین دقیقاً ببینیم بعدا میاد تو حرفای ابوالحسین علاف هم میبینیم امروز گرفتن، این ها اومدن یه استدلالی کردن، گفتن آقا این علمی که میگید خدا داره این قدیمه یا حادثه؟ اینجا ها دقت کنیم، ادبیات ادبیات فلاسفه نیست، ادبیات ادبیات کلامیه. چون در ادبیات کلامی بحث قدیم و حادثه، در ادبیات فلسفی بحث وجوب و امکانه. اما اینجا ادبیات ها قدیم و حادثه. قدیم خب ممکنه یه چیزی قدیم باشه ولی ممکن باشه. چرا؟ چون فلاسفه به یه چیزی قائل شدن بعدها به نام حدوث زمانی و قدم زمانی. گفتن ممکنه یه چیزی قدیم باشه، از ازل بوده، اما این به ذات حادث باشه، حدوث ذاتی داشته باشه. این ممکنه الوجوده. بذار تعبیر فلاسفه برای اینکه گرفتار تعریف قدیم و حادث نشن این اصطلاح رو رها کردن، رفتن در این اصطلاحی نشستن به نام امکان و وجود. اما ما داریم رو مشی خود اونا میریم. قدم هم در اینجا ظاهرا به همون قدم زمانی است. توجهی هم به این نکته ای که قدم ذاتی ممکنه حل گشا راه گشا باشه نداره، ضمن اینکه برهانشون به گونه ایست که با قدم ذاتی هم سازگاره. بدی با وجود و امکان هم میتونیم اینا ادبیات فلسفی بهش بدیم و درست از کار در بیاریم. خب ببینید، میگه این علمی که خداوند داره این علم قدیمه یا حادثه؟ میگید خدا علم داره. ما در رابطه با زید میگیم آقا زید علم داره. یه زید داریم، یه علم داریم. آقای زید خودش حادثه، علمش هم حادثه. علمش به مرور زمان عارضه درش میشه. در رابطه با خدا سوال میکنیم علم الله حادثه یا قدیمه؟ اگه میگید قدیمه لازم میاد قدماء متعدد، قدیم متعدد سر از خدای متعدد در میاد، میشه مشرک و همون سهی که بحثه. این اتفاقا برخی ها از عوام اشاعره اینو گفتن به این که میخوام بگم قضیه از اونا که خودشون ردشون کردن، نه در مقام نفسی نبودم، ولی اسمشم بگیم در این که آقای مهدی‌زاده‌مون ناراحت نشه. گفتن برخی اومدن دفاع کردن، هم کسی هم نیست و عوام هم نیست، خیلی خواستشونه. قاضی عزت‌الدین ایجی یه کتابی داره به نام مواقف، که شرح مواقف مال تفتازانیه. تفتازانی هم کم آدم نیست، ببخشید، مال میرشد شریف جرجانیه. دو تا کتاب کلامی بزرگ دارن اهل سنت، یکی مقاصد یکی مواقف. مواقف مال قاضی عزت‌الدین ایجیه و میرشد شریف او رو شرح کرده. اسم کتابش هم شرح مواقف. اون وقت خود مقاصد مال تفتازانیه که خودش هم شرحش کرده. قاضی عزت‌الدین ایجی به اینجا که رسیده خیلی رک و پوسکنده گفته بله، اشکالش چیه؟ اونی که اشکال داره اینه که دو ذات قدیم باشن، ولی یکی ذات قدیم باشه یک صفت اشکال نداره، هم نظری نیست. خب این هم رده، حرفش بیرفته. این هم گفتیم عوامه برای اینکه توجه نداره. قدیم اگه چیزی شد چه فرقی میکنه ذات باشه یا صفت؟ یا میگید حادثه. اگه حادثه سوالمونه این حدوث در کجا پیدا شده؟ در ذات خدا بر خدا عارض شده و حادث شده؟ چه اگه اینجوره ذات خدا میشه محل عوارض، از بساطت در میاد، ترکیب داره پیدا. اگر میگید خدا این رو در غیر حادث کرده پس خدا عالم نیست. اگه علم در شما حاصل بشه شما عالمی، نه منی که در شما علم ایجاد کردم. علم حادثه در غیر الله، خب غیر الله باید بشه عالم نه خدا. یا میگید این تحقق پیدا کرده لافی محله، ببینم نمیشه
عرض غیر لا عرض بی محل میشه.
اجازه این بود که خود خدا عینه.
ها؟ اجازه
این بود که خود خدا
عینه. نه نه، دارن برهان میکنن. میگن یا اگر میگی رفتی تو استدلال اشاعره. دارن معتزله برهان میارن. معتزله و اشاعره میگن اگر خدا میگید ها علم دارد، این علم قدیمه یا حادثه، ایش کدوم میشه. شهرستانی رو ببینیم عبارت شاید عبارت مال خودش باشه، میگه ان المعتزله لا ینکرون الصفات کوجوهن و اعتبارات عقلیت لذات واحده، که این نسبت غلطی است. میرسیم میگیم نه، اینا قایب وجود اعتبارات نیستن. شهرستانی میگه معتزله میگن شما بل اعتبار میتونید بگید خدا عالمه، ولی نه واقعی. در حالی که نه، بل اعتبار هم ایشونا تحلیلشون درسته، یه تحلیلی خودشون از خودشون دارن، بل وجود بل اعتبار نیست، دقیق واقعی است. لکن میگن خدا عالمون نه به علمی غیر ذات، بل به ذات. ذاتش علمه. این همون حرفیش که قبلا در بحثای هم منظومه هم در بحثای شرحاش مقدمه قیصری بهش اشاره کردیم، که یه مرتبه هم عرفا قائل هم بگن در اون مرتبه شما اصلا نمیتونید در اون مرتبه سخن بگی. اون مرتبه اگه بخواید حرف راجبش بزنید اشکال داره. در مرتبه ذات خدا هست و ذات و بس، هیچی، فقط ذاته. علم داره یا نداره ما نمیتونیم بگیم علم داره، چون اگه بخوای علم رو بیان بکنی تعدد و تعدد درش پیدا میشه. اونجا همه چی هست اما نه به حدود و اعتبارات. ببینید رد پای این حرف تو حرفای معتزله است، بعدا رفته به عرفا رسیده و وارد از همون دستگاه وارد کلام شیعه شده تو حرفای صدر متعلقین است. بعد میگه ولیکن ینکرون اثبات صفاتی که هی ذوات موجودات ازلیه قدیمه قائمه به ذاتهی باشه. بعد عبارت رو بعدا نگاه کنید، از شهرستانی نقل کرده در یک کتابی داره نهایت الاقدام، نه در ملل و نهل، در اونجا نقل کرده که اون کتاب رو مطرح کرده. پس ببینیم تا اینجا چه گفتیم. تا اینجا حرف معتزله درباره توحید مطرح شد. حرف معتزله در رابطه با توحید اینه که در مقام ذات، تعبیر مقام ذات عرفانی شد، اونا میگن خدا در عقبی، خدا الله تبارک و تعالی این ذاتش علم، نه این که علمی دارد. ذاتش قدرت. خب اینجا تغییراتی در بیان هست. یکی از تغییرات بیانشون بیان کسیش به نام ابوالحزیل علاف که دیروز هم بهش اشاره کردیم، طبقه چهارم پنجمشون بود، شاید طبقه پنجم بود. این آقای ابوالحزیل یه تفاوتی هم با بقیه داره. بقیه میگن خدا عالم است به علم، عالم است به ذاته. این عبارت رو اگه بخواییم بگیم تعبیرشون همون بود که تعبیری که خوندیم از بله، میگن عالمون به ذاته، یعنی به وسیله ذات علم دارد. به ذاته یعنی به وسیله ذات. اون مراسون نیست، به وسیله ذات علم داره. ابوالحسین دقیق تر حرفشه، میگه خدا عالمون به علمن و علمهو ذاتهو. فرق این دو قول چیه؟ گفته فرقش اینه که از روی عبارتش ببینید، این نقل از ملل نحل میکنه. فیکون الفرق بین القولین ان الذين قالوا ان الله عالم بذاته، یعنی ما بقیه معتزله، قد نفو صفت عنه، بگن صفت رو نمیتونی به خدا حمل کنی، در حالی که اوجد ابوالحزیر صفتون هیه به اینها ذات، در خدا صفت رو قرار داده ولی میگه صفت همون ذاته. اینها همون چیزایی که میگن لطائف الکلام، ظرافت های کلام، خود معتزله ازش تعریف میکنن به لطائف کلام. جلوتر میاد انتقادات شدیدی اشعری به ابوالحزیر گرفته، واردش نمیشیم، نگاهی خواستیم بکنیم وقتمون نیست. در نقطه مقابله در درون معتزله کسان دیگه ای هم پیدا شدن و این بحث رو پی گرفتن، از جمله اونها ابو علی جبایی، ابی هاشم و خود نظام ازش اقوالی نقل شده که اینها رو اگر بخوایم بحثمون رو تکمیل بکنیم باید دونه دونه اینها رو نقل کنیم. به اینکه معتزله در رابطه با این صفات ذاتی چی میگن؟ دو تا نکته البته مهم داریم. یک نکته مهم اینه که آیا اینها در رابطه با همه صفات اینو میگن؟ یعنی علم، قدرت، حیات، اراده، بصر، فهم، یا نه اینو در رابطه با همه نمیگن. اینی که میگن خدا ذاتش عینه، عینه چیه؟ اینا فقط عین علم، عین قدرت و عین حیات، اما اراده و تکلم و اینا رو نمیگن، اونا رو میگن عین ذات نیست. یک لذا اونا رو میگن حادث. پس در رابطه با صفات ثبوتی یه سریشو میگن نه حادثه نه قدیم بلکه عین ذاته، یه بقیه رو میگن حادثه، اراده رو میگن حادثه بعدن پیدا شده. یکی از صفاتی که بعدن پیدا شده کلامه. کلام که اون وقت میاد به این که قرآن کلام خداست، قرآن حادثه یا قدیمه، این بحث میرسه به بحث کلام که حالا بحث مطرح میشه که کلام الهی قدیمه یا حادثه. پس همینجاست، مسئله اینجاست. اصلا اسم علم کلام هم گذاشتم کلام به خاطر اینکه اصل پیرامون این بحث شروع شده، پیرامون کلام الهی شروع شده. در میان معتزله البته کسایی هم بودن گفتن آقا اصلا صفت در خدا کلا به معنای نفی سلبه، گفتن ما نظام، گفتن نظام میگفته که ما که میگیم خدا عالمه، این یعنی خدا جاهل نیست، نقص درش نیست چون جهل نقصه. ما که میگیم خدا قادره یعنی نقص درش نیست، عجز درش نیست. این بحثا قابل تطبیق ما همون مبانی خودمون هست. ناکنید یک چیزه، نوع نگاه و نوع بیانش متفاوته. امروز روز هم ممکنه به ذهن ما بیاد بله حرفا همه حرفای درستیه. چرا؟ به خاطر اینکه روش بعدها اومدن تفلسف کردن، صدرای این حرفا رو زده، اونم از عرفا گرفته، بحث و پختن. بس اینه که وقتی یک وجودی از همه جهت بی نهایته و از همه جهت بسیطه، شما اگر بخواهید در رابطه با او حد معلوم بکنید، حسه معلوم بکنید، تعین مشخص بکنید، او رو از بساطت در آوردید. اما هیچ نقصی درش نیست. لذا شما میتوانید فقط بگید جاهل نیست، تنزیهی هست. اما اینکه عالم هست چرا نمیشه گفت؟ شما وقتی میخوای بگی عالم هست داری تعین معلوم میکنی درش. وقتی میخوای تعین معلوم بکنی گرفتار از وساطت درش آوردی. لذا عرفا یه مقام ذات میگرفتن، انقال مغرب که میگفتن مثلا فرض بفرمایید مقام احدیت. در اون مقام میگفتن لا اسم له ولا رب، حتی اسم نمیتونی برش بذاری. میگفتن عالم نیست اما همه کرامات علم رو داره، ولی میگم من نمیتونم بگم عالمه، چون وقتی میخوام راجع به اون صحبت بکنم از زیر خناق میگم عالمه، ولی وقتی میخوام بگم عالمه یعنی دارم یک تعیونی درش میبخشم، نمیشه. اما میاد مقام واحدیت، اون وقت در مقام واحدیت همه اینا هست. لعل، ببینیم لعل، شاید. اصلا این دستبندی عرفا در حقیقت برای جمع بین این نزاع اشعری معتزلی است که از طرفی بگه هست، علم دارد در مقام واحدیت، علم ندارد، توحید است در مقام احدیت. چون گفتم بهتون یکی از راه‌های برون رفت از تناقض چیه؟ ایجاد یک حد، یک میونبره، دوگانه کردنه. مرحوم آقای بروجردی گفتم که گفت ما رو فرستاد خدمت آقای بروجردی، آقای احمد گفته بود ما رو فرستاد پیش شاه، اینجوریه. وقتی نمیدونی چجوری باید بگی یه حد وسط تعریف بکن، با اون مسئله رو حل کن. زانوییه، مثل این چیزا هست که جهت رو عوض کن. اینم یه نوع قول، اینم با سازگار با همون ادبیات میشه. ابو هاشم اومده، معمر ابن عباد سلمی یا سلمی، شاید من الان ضبطش رو ندیدم، که اونها هم همینه. اونها بعضشون گفتن بیایید از اصطلاح صفت دست برداریم بگیم معانی، یه عده گفتن از این بحث برداریم بگیم حال، که این بحث احوال بخشمیه قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، بحثش مفصله، نمیخوام واردش بشم. یعنی بالاخره باید واردش موقعی در این بحث بشیم، اما فعلا اینجا الان بحثش رو نگه داریم. یه بحثی رو فقط در اون مورد هست و اون این که در رابطه با صفات الهی معتزله در حقیقت دو تا کار رو باید انجام میدادن. یک، تعیین میکردن کیفیت استحقاق رو که چگونه میشه به خدا گفت عالم. دو، خب حالا اگه علم نداره چگونه میشه گفتن؟ دو تا چیز رو باید معلوم میکردن. یک، اساسا خدا وضعیتش با علم چیست؟ دو، حالا اگه علم نداره چرا بهش گفتن عالم؟ و در این باره ما کلی صفات خبریه داریم. در قرآن اینقدر صفات خبری بر خدا ذکر شده، اینا ذکر داشتیه. صفات خبری نه، این صفاتی که قرآن به اونا رو خبر داده. بسیاری مواردش هست که اینا رو خبر داده. مثلا فرض بفرمایید که الا ماشاءالله از اینا تو قرآن ذکر شده که ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، ایدی داریم، خدا دست داره، ید الله داره، نمیدونم استوا داره، اینجور مواردی که حالا تو مواردشون چون خبریه میخوام از رو عبارت بخونم که ما نسبت ندیم به خداوند، در اینجور موارد چگونه است؟ در اینجا اینها در یک دورانن که قبول کنن تحویل کنن. حالا راجع به این انشاءالله فردا صحبت کنیم.